با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. فایل هفتم از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات و بقیه ساختمان‌ها نوشته مهندس آلدیک موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. عذرخواهی میکنم بابت وقفه‌ای که در فایل ششم اتفاق افتاد و بنا به مشکلات فنی که پیش اومد ما نتونستیم اون فایل رو تکمیل بکنیم. ادامه میدیم مطالب رو از انتهای اون فایل. اگر خاطر مبارکتون باشه ما به صفحه 95 رسیدیم، شکل 401-2 رو میخواستیم بررسی بکنیم. لازم هست که خدمتون عرض کنم که شکل 401-1 و شکل 401-2 تو امان با هم باید بررسی بشن. در شکل صفحه 94 ما اومدیم الکترودی رو بررسی کردیم، الکترود شماره 1 رو بررسی کردیم که در خاک همگنی نصب شده و الکترود دیگری رو مقاومتش رو اندازه گیری کردیم. مقاومت این دو الکترودی که در ابتدا کنار هم دیگه نصب شده بودن و به مرور الکترود اول که در جای خودش ثابت بود، الکترود دوم رو در فواصل مختلف نصب کردیم و مجدد اندازه گیری ها انجام شد. ملاحظه کردید نموداری نتیجه شد. در ابتدای امر مقاومت صفر بود، با فاصله گرفتن، با اندکی فاصله گرفتن الکترود دوم از الکترود اول منحنی شیب پیدا کرد، منحنی مقاومت بین الکترود ها شیب قابل توجهی پیدا کرد و با فاصله گرفتن از اون الکترود این شیب تا حدودی کمتر شد و در نهایت به صورت یک خط مجانب موازی با محور طولها به حد به کار خودش ادامه داد. نتیجه گیری که کردیم این بود که به دلیل اینکه ما جرم کلی زمین مقاومتش ناچیز هست و مقاومتی در حد صفر داره، در نتیجه با فاصله گرفتن از الکترود اول می‌بینیم که مقاومت بین دو الکترود تغییری نمی‌کنه و این اون فرضیه ما رو تایید کرد. اما می‌خوام تحلیل کنیم که چرا مقاومت بین الکترودها در ابتدا با یک شیب افزایشی و بعدش با یک شیب کمتر و در نهایت منحنی و خط افقی تقریبا مماس میشد. شکل صفحه 95 رو ملاحظه بفرمایید. در سمت چپ تصویر الکترود قائمی رو ما در زمین اجرا کردیم، احداث کردیم. خطوط استوانه‌ای شکلی رو ملاحظه می‌فرمایید. لایه‌های فرضی هستند، لایه‌های فرضی استوانه‌ای و کروی شکل. اطراف الکترود تصور می‌کنیم. ملاحظه بفرمایید به دلیل اینکه در لایه‌های نزدیک به الکترود، لایه‌هایی که تقریباً میشه گفت در چند متری ابتدای الکترود هستند، سطح خیلی کمی دارند، یعنی سطح جانبی این استوانه ها یا کره های فرضی رو اگر ملاحظه بفرمایید سطح خیلی کمی دارند. به دلیل کم بودن سطح جانبیشون مقاومت خاک در این منطقه، این محدوده، عدد بسیار بالایی خواهد بود و میتونیم این نتیجه گیر رو بکنیم که اگر الکترود دوممون در نزدیکی این حدود از الکترود اول باشه، به دلیل مقاومت بالایی بین این دوتا الکترود، ما عدد خیلی بالایی رو به دست میاریم، مقاومت خیلی بالایی رو به دست میاریم. ملاحظه میفرمایید نتیجه هم در منحنی صفحه 94 همین رو نشون میده. نکته ای که در پایین صفحه 94 نویسنده بهش اشاره میکنه اینه که بیشترین افت ولتاژ در محدوده از خاک که شعاع آن در اطراف الکترود 1-2 متر بیشتر نیست اتفاق میفته. در ادامه با دورتر شدن از الکترود و بزرگتر شدن سطح مقطع حادی اطراف الکترود، یعنی همین که اون سطح جانبی اون استوانه بزرگتر میشه یا سطح جانبی اون کره بزرگتر میشه، همون کره فرضی که در ابتدا خدمتون عرض کردم، مقاومت خاک نسبت به فاصله مشابه در نزدیک الکترود کمتر میشه و همین باعث میشه که شیب منحنی به شدت اولیه نباشه و تقریبا این شیب شدتش کمتر میشه. و در حالت بعد با دورتر شدن از الکترود همچنان این سطح کروی بزرگتر، این سطح استوانه بزرگتر میشه، در نتیجه مقاومتی که داخل این مقاومت‌های معادل موازی شده ای که داخل این سطوح تشکیل میشن، اینها مقدارشون ناچیزتر میشه و در نتیجه ملاحظه میفرمایید که افت ولتاژ در این سطوح بسیار کمتر و ناچیزتر خواهد شد. و در نهایت ملاحظه می‌فرمایید که خطی که ما به صورت یک خط مماس و مجانب در نظر گرفتیم توی این محدوده اتفاق می‌افته. و اما می‌خوایم یک نتیجه گیری بکنیم، می‌خوایم واژه جدیدی رو تعریف بکنیم به نام حوزه ولتاژ الکترود. حوزه ولتاژ یک الکترود کجاست؟ چه محدوده‌ای داره؟ در حقیقت حوزه ولتاژ الکترود جایی هست که هر چقدر از اون الکترود بیشتر فاصله بگیریم، مقدار مقاومت بین این دو الکترود تغییری نکنن. در واقع همون جایی هست که منحنی داره، مقدار مقاومت داره روی یک خط مماس یا مجانب حرکت میکنه. اگر بخوایم شکل حدودی و فیزیکی ازش متصور باشیم در ذهنمون، اگر تصویر از بالا رو بخوایم ببینیم، یعنی یک پلان از بالا رو بخوایم ببینیم، در صفحه 95 شکل سمت راست پایین دایره‌ای رو روی سطح زمین باید در نظر بگیریم. و اگر بخوایم نمای از بغل رو در نظر بگیریم، نمای در عمق خاک رو در نظر بگیریم، به شکل یک استوانه با قاعده دایره‌ای که ته اون به یک نیم کره ختم میشه، مطابق با همون شکلی که در صفحه 95 اومده. دوستان خوب من حتما به این موضوع توجه میکنن، این شکلی که به تصویر کشیده شد، نمای دایره‌ای از بالا و یا استوانه های فرضی در عمق زمین، فقط برای حالتی است که خاک کاملا همگن باشه، که اگر خاطر مبارکتون باشه این فرض تقریبا فرض غیر ممکنیه، چون واقعا جایی که خاک کاملا همگن باشه بسیار نادر هست. بنابراین برای زمین‌های واقعی شکل سطح زمین و عمقی این الکترودها کاملا بستگی به مقاومت‌های ویژه زمین در جهات مختلف داره که مشخص کردن دقیق اون به سادگی مقدور نیست. شاید بشه با نرم افزارهای خاص و مدل سازی های پیچیده به اون دست پیدا کرد. در صفحه 96 تعریف مهم و کاربردی دیگه‌ای رو باهاش برخورد می‌کنیم و اون هم الکترودهای مستقل هست. تعریف الکترود مستقل چیه؟ حالا که ما اومدیم حوزه ولتاژ رو تعریف کردیم، میتونیم الکترودهای مستقل رو هم تعریف بکنیم. اگر فاصله دو الکترود از حد حوزه ولتاژ الکترودها خارج باشد، دو الکترود را میتوان مستقل فرض کرد. ولی اگر فاصله الکترودها از شعاع حوزه کمتر باشد و به اصطلاح الکترودها در حوزه ولتاژ یکدیگر قرار گرفته باشند، الکترودها را نمیتوان مستقل فرض کرد. برای روشن‌تر شدن این موضوع من میخوام مثالی رو مطرح کنم. مثال بسیار ساده ای هست. تصور بفرمایید دریاچه آرامی رو شما دارید. چوب پنبه‌ای بر روی سطح این دریاچه شناور هست. شما سنگی رو پرتاب میکنید داخل این دریاچه. اگر محل برخورد این سنگ با دریاچه، با آب دریاچه، فاصله کمی داشته باشه با اون چوب پنبه، ملاحظه میفرمایید که این برخورد سنگ باعث یک تلاطم و اعوجاجی در اون چوب پنبه خواهد شد. اما اگر فاصله این چوب پنبه از محل برخورد آب به دریاچه زیاد باشه، ملاحظه میفرمایید هرچند که در محل برخورد تلاطم خیلی زیادی خواهیم داشت، اما این اعوجاج و تلاطم اثری بر روی اون چوب پنبه شناور نمیگذاره و حرکتی نخواهد داشت. میتونیم اینطور توجیه بکنیم که در حقیقت اون چوب پنبه از حوزه تلاطم اون سنگ یا اون اعوجاج خارج شده بود. در ادامه نویسنده جمله کاربردی رو مطرح میکنه: فاصله ای که در آن الکترودها خارج از حوزه یکدیگر خواهند بود بستگی به مشخصات الکتریکی خاک دارد. برای اینکه یک حسی داشته باشیم عددی رو مطرح کردن، در عمل این مقدار را 10 تا 25 متر انتخاب میکنند. در ادامه مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین رو بررسی میکنیم. مقاومت ویژه خاک به چند عامل وابسته است: یک، جنس، رطوبت و دما. راجع به جنس اگر بخوایم صحبت بکنیم، باید زیر مجموعه های بیشتری رو مورد بررسی قرار بدیم. خاک طبیعتی الکترولیتی داره و در نتیجه مقدار رطوبت، ترکیب، غلظت مواد شیمیایی و نمک های حل شده در آب و همینطور دانه بندی، نحوه پخش دانه ها و تراکم در تشکیل جنس خاک تعیین کننده است. توی صفحه 97 مقدار مقاومت ویژه خاک بر حسب واحد اوهمتر در جدولی به صورت یک راهنما ارائه شده، قطعا برای همه خاک ها قابل استفاده نیست، ولی به عنوان اینکه بتونیم یک گمان اولیه داشته باشیم میتونیم مورد استفاده قرار بگیره. اما اگر شما در طرح نیاز به اطلاعات دقیق خاک داشته باشیم، مقادیر واقعی مقاومت ویژه رو باید با اندازه گیری محلی به دست بیاریم، مخصوصا در مواردی که خاک همگن نیست و خاص ویژگی طبقاتی داره. مثلا تا عمق 1 متر ما با یک جور خاک برخورد داریم و در عمق 3 متری، 2 متری، 4 متری خاک های با لایه های مختلف و جنس های مختلف دست به گریبان هستیم. در این جور موارد حتما باید اندازه گیری مقاومت ویژه خاک انجام بشه. خب صفحه 97 جدول 4.1 نمونه هایی رو برای مقاومت ویژه خاک ملاحظه می فرمایید. خاک های رسوبی و رس های سبک مقدار احتمالیشون بستگی به سطح آب محل داره، ولی هولوش 5 اوهمتر در نظر گرفتن برای خاک های رسوبی به استثنای انواع رسوبی، مال ها، سنگ آهک، سنگ های ماسه‌ای، سنگ های گرانیتی، اونها ببینید مقادیر داره بیشتر و مقاومت بر حسب اوهمتر داره اعداد زیادی میشه. صفحه 97 پایین صفحه تأثیر دما رو بررسی میکنیم. دمای خاک بر مقاومت ویژه بی تأثیر نیست، ولی اهمیت آن بیشتر برای دمای انجماد یا پایین تر از اون هست و به این جهت است که نصب الکترود باید در عمقی که سرمایه انجماد نتواند با آن نفوذ کند انجام شود. از این رو توصیه می شود در همه حال 1 متر اول عمق الکترود در مقدار مقاومت آن به حساب آورده نشود. ملاحظه بفرمایید دوستان، ما الکترودهای مختلفی رو می خواهیم در عمقهای مختلف زمین اجرا بکنیم. 1 متر اول الکترود در شرایط گرم و خشک، در شرایطی که شرایط آب و هوایی گرمای زیادی داره، رطوبت خودش رو از دست میده، و در شرایط سرمای شدید عمق یخزدگی ممکن هست در جاهای مختلف چند سانتی متر اول خاک رو درگیر بکنه. بنابراین اون مقدار الکترود رو ما، اون مقدار الکترودی که در 1 متر اول خاک معمولا نصب شده در نظر نمیگیریم، اثرش رو نمیبینیم و بیشتر سعی میکنیم تمام استفاده رو از بقیه طول الکترود داشته باشیم و روی اونها سرمایه گذاری میکنیم. در حقیقت در صفحه 98 موضوع انتخاب محل احداث الکترود زمین مطرح میشه. طراح تا اونجایی که براش مقدور هست و اختیار داره میتونه بهترین محل رو برای احداث الکترود زمین رو جانمایی بکنه و معمولا اتفاقی که در پروژه ها میفته اینه که خیلی دست طراح باز نیست و یک انتخاب محل الکترود زمین تقریبا میشه گفت یک محدوده مشخصی هست و از قبل دیکته شده. بنابراین در جاهایی که این امکان وجود داشته باشه، ما بهتر است به ترتیب اولویت که عرض میکنم خدمتون، یکی از این زمین ها رو ما انتخاب بکنیم برای احداث الکترود زمین. اینها زمین های خوب هستند: 1. زمین باتلاقی، 2. زمین روسی یا چمنزار، 3. زمین روسی مخلوط با کمی ماسه، بعدی زمین روسی مخلوط با سنگریزه و شن و ماسه، و در نهایت شن تر یا نمناک یا پیت. ملاحظه می فرمایید از ابتدا که عرض کردم خدمتون بهترین زمین ها بود و آروم آروم رفته رفته بر دانه بندی اون ذرات خاک اضافه می شد و خدمتون عرضم که مقاومتشون رفته رفته زیاد می شد. و در مقابل سعی می کنیم از احداث الکترود اتصال زمین در زمین های زیر که در ادامه عرض کنم خدمتون خودداری بکنیم. اینها زمین های بدن و سعی باید بکنیم از اونا فرار بکنیم. زمین های خشک، زمین های ماسه‌ای و شنی، زمینهای دارای انواع سنگهای سخت مانند گرانیت و غیره، زمینهایی که در آنها لایه سنگی گسترده‌ای در عمق کمی نسبت به سطح زمین قرار دارد. ما باید از اینها فرار کنیم، از این زمینهای بعد، تا اون جایی که برامون مقدور هست و تا اون جایی که میتونیم. بهتر زمینی که انتخاب میشه دارای زهکشی طبیعی نباشد. یعنی چی این جمله؟ یعنی اینکه محلی رو انتخاب بکنیم که عوارض زمین یا شیب زمین به گونه ای نباشه که در صورت باریدن یک باران یا بارانهای فصلی یا شستشوهایی که اونجا انجام میشه تمام این سیلاب یا تمام این آبها به اون سمت الکترود منتهی بشن و خاکهای خوب، املاح خوب اطراف الکترود آروم آروم شسته بشن و نهایتا چیزی که باقی میمونه اطراف الکترود سنگ و شن و اینها که ملاحظه فرمودی در صفحه قبل مقاومت ویژه بالایی داشتند و در نهایت باعث افزایش مقاومت الکترود خواهد شد. خب سعی میکنیم زمینی رو انتخاب کنیم که مملو از آب نباشه، اشباع نباشه. البته اگر ماسه‌ای و شنی باشه اون زمین اشکالی نداره، میتونه حتی مملو از آب باشه، مثل زمین هایی که اطراف ساحل دریا هستند، اونجا همه ماسه است و شن هست. اگر اینها مملو از آب باشن اشکالی نداره، به خاطر اینکه ماسه و شن ذاتاً مقاومت ویژه بالایی دارن. رطوبت بیش از 20% در زمین های معمولی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در جهت کم کردن مقاومت نخواهد داشت. این نکته بسیار مهمه. دوستانی که در ساختمان سعی میکنن ریزش آب رو به این سمت الکترود هدایت بکنن، مثلا یکی از کارهایی که داره انجام میشه در بعضی از ساختمان‌ها این هست که درین خروجی سیستم‌های سرمایشی مثل کولر گازی و اینها رو منتهی میکنن، هدایت میکنن از طریق لوله‌هایی به سمت اون اتصال زمینی که ما ایجاد کردیم. اصلا کار خوبی نیست، به خاطر اینکه ملاحظه می‌فرمایید بیش از 20% رطوبت کاهش آنچنانی در مقاومت نخواهیم داشت. همچنین باید از محلهایی که در معرض شستشو قرار دارند مانند بستر نهرها و نزایران اجتناب کرد، زیرا جریان پیوسته آب ممکن است املاح مفید را شسته و از منطقه استقرار الکترود دور کند. نکته مهم بعدی، در صورت روبرو شدن با خاک دستی لازم است تا رسیدن به عمق خاک بکر و بیشتر پیش رفت، زیرا خاک دستی قابل اطمینان نبوده و در احداث الکترود زمین نباید به حساب آورده شود. نکته‌ای که در مبحث هم، مبحث 13 ویرایش 95 روش تأکید شده که حتما الکترود زمین رو در خاک بکر احداث بکنیم. اگر ما برای احداث یک الکترود بیاییم و از الکترودهایی که نیاز به حفاری دارند استفاده بکنیم، عملا خاک اون منطقه رو عوض کردیم، خاک بکر و دست نخورده رو تبدیل کردیم به خاک دستی. ملاحظه می‌فرمایید با توجه به این بند، این خاک دستی قابل اعتماد نیست و با این کار خودمون مقاومت الکترود رو بالا بردیم. در پاراگراف بعدی از صفحه 98 تأثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین هست. ما بیایم از مواد کاهنده استفاده بکنیم. در بعضی موارد برای کم کردن مقاومت اتصال به زمین ممکن است لازم باشد اقدام به آماده سازی و یا حتی تعویض خاک شود. دوستان همه جا نیاز نیست ما از ماده کاهنده استفاده بکنیم. هر جا لازم شد باید از ماده کاهنده، هر جا لازم شد بهتره از مواد کاهنده استفاده بکنیم. دوستان ما، همکاران من، خیلی هاشون بدون استفاده از ماده کاهنده اصلا هیچ الکترودی رو احداث نمی کنن. به شدت علاقه دارن به استفاده از مواد کاهنده. ملاحظه بفرمایید در ادامه. ببینید همین یه پاراگراف از فرمایشات آقای موسیسیان رو ما بخوایم اجرا بکنیم، چقدر تغییر رویه باید بدیم، چقدر این دوستانمون باید تغییر رویه بدن. آماده سازی خاک با استفاده از مواد شیمیایی انجام می شود. در این صورت لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در نتیجه کم شدن و شسته شدن املاح در طول زمان آماده سازی پیوسته در حال تجدید و یا تکمیل باشد تا از کارایی اتصال زمین کاسته نشود. یعنی اگر شما اومدید اتصال زمین رو با استفاده از مواد کاهنده، با دوپینگ مواد کاهنده احداث کردید، مدام شما باید این رو بررسی کنید، این مقاومت الکترود اتصال زمین رو، و در دوره های بعدی باز هم اگر نیاز بود این دوپینگ انجام بشه و این آماده سازی پیوسته انجام بشه. اینطور نیست که اگر یک بار از مواد کاهنده استفاده کردید دیگه تمومه و ما نیاز نداریم برای دوره های بعدی این رو مجدد بازبینی و بررسی بکنیم. خط بعدی، از طرف دیگر در انتخاب روش آماده سازی برای هر موقعیت لازم است محیط زیست و اثری را که مواد شیمیایی در آن باقی خواهند گذارد به حساب آورد. متاسفانه تنها چیزی که اصلا مهم نیست همین بحث مخرب مواد کاهنده برای محیط زیسته. اصلا برامون مهم نیست که چه بلایی سر محیط زیست، آبهای زیرزمینی و احیانا موجودات زندگی که در اون محل دارن زندگی میکنن، مهم نیست چه بلایی سر اونها بیاد. خب، برای ایجاد یک اتصال زمین با عمری طولانی شاید لازم باشد زمینی را که بلا فاصله در اطراف الکترود قرار دارد با خاک یا ماده‌ای که مقاومت ویژن کم است تعویض نمود. بهترین نمونه های این نوع آماده سازی عبارتند از بنتونیت، بتون، بتون خاص با سیمان هادی که در آن از گرانول های کربن یا خاک زغال به جای ماسه استفاده می شود. این نوع آماده سازی مخصوصا در زمین های سنگی و زمین هایی که لایه سنگی در نزدیکی سطح آن قرار دارد بسیار مؤثر می باشد. روش سنتی با استفاده از مخلوطی از نمک و زغال و در نهایت استفاده از خاکستر کوک به علت خاصیت خورندگی شدید آن برای آماده سازی توصیه نمی شود. البته این بند از این کتاب راجع به استفاده از نمک و زغال مربوط به سال 1382 هست، زمانی که کتاب به نگارش در اومده، و در مبحث جدید، مبحث ویرایش سال 95، خوشبختانه استفاده از مواد کاهنده نمک و زغال به دلیل ویژگی خورندگی که نمک داره حذف شده. قسمت بعد، بررسی مقاومت الکترود زمین با توجه به مقاومت ویژه خاک و ماده آماده سازی هست. در صفحه 99 رابطه ارائه شده از استاندارد BS74C در خصوص مقاومت یک الکترود زمین قائم که اومدیم برای این الکترود قائم از مواد کاهنده استفاده کردیم. فرمولی ارائه شده که این فرمول نیاز به یک اصلاح کوچیک داره چون در تایپ اون احتمالاً اشکالاتی وجود داره. من این فرمول رو که از استاندارد BS74C استخراج کردم خدمت دوستان میخونم. یکی دو تا اصلاح کوچیک باید در فرمول انجام بدن تا اشکال اون برطرف بشه. فرمول رو میخونم. R برابر است با 1/2PL آکولاد پرانتز باز روی منهای روی سی پرانتز بسته پرانتز دوباره باز LN پرانتز باز 8L بخش بر D پرانتز بسته منهای 1 مجدد پرانتز بسته به اضافه روی C پرانتز باز LN پرانتز باز 8L تقسیم بر D پرانتز بسته منهای 1 پرانتز بسته و در نهایت آکولات بسته. در این رابطه رو مقدار ویژه خاک بر حسب اوهمتر هست، روی C مقاومت ویژه خاک یا ماده آماده سازی هست اون هم بر حسب اوهمتر، دی قطر الکترود بر حسب متر، دی بزرگ قطر خاک یا ماده آماده سازی بر حسب متر و ال هم طول الکترود کوبیده یا دفع شده هست. دوستان ملاحظه بفرمایند، حتما این مثال رو، این فرمول رو، مثالی رو برای خودشون حل بکنن. مثلا یک بار مقاومت یک بار الکترود رو بدون حضور مواد کاهنده مقاومتش رو به دست بیارن. مثلا مقاومت خاک رو 100 اوهمت در نظر بگیرید، طول الکترود رو مثلا 3 متر در نظر بگیرید و در مرحله بعد با استفاده از این فرمول تأثیر مواد کاهنده رو ببینید. نتیجه‌ای که به دست خواهید آورد نتیجه قابل تأملی هست و اون این که مواد کاهنده معجزه نمی کنند. درسته که در کاهش مقاومت الکترود موثرند، اما آنچه که فروشندگان این مواد کاهنده تبلیغ می کنند واقعیت نداره و ملاحظه می فرمایید که درصد تغییرات اون به اون صورت که تبلیغ میشه براشون نیست. محدوده مقاومت ویژه دو ماده اصلی آماده سازی بنتونیت و بتون که بیش از همه مورد نظر میشه به ترتیب زیر است. مقاومت ویژه بنتونیت بسته به رطوبت موجود در آن از حدود 3 اوه متر به بالاست. ملاحظه میفرمایید بنتونیت اگر خشک بشه رطوبت خودش از دست بده، به شدت مقدار مقاومت مخصوصش بالا میره. بنابراین اگر احیانا از ماده کاهنده بنتونیت استفاده کردیم، مرتوب موندن اون، مرتوب نگه داشتن اون بسیار مهم هست. دوستانی که صرفا جهت رفع تکلیف بنتونیتی رو اضافه میکنن به الکترود زمینشون و اون رو به دست تقدیر میسپارند و اصلا به این موضوع، به نگهداری و بازرسی و بررسی اون فکر نمی کنند، در جریان باشند که اگر بنتونیت رو استفاده بکنند در جایی که شرط آب و هوایی یه مقدار گرم و خشک هست، رطوبت خاک پایین هست، این بنتونیت اگر رطوبت خودش رو از دست بده مقاومتش بسیار بالا خواهد بود. اگر این ماده نتواند رطوبت زمین اطراف رو جذب کند، مقاومت آن خیلی زیاد شده، حجم آن کم و از الکترود جدا خواهد شد. خیلی اتفاق بدیه، یعنی الکترود بین الکترود و بنتونیت فاصله میفته، فاصله هوایی میفته و این فاصله به شدت مقاومت الکترود رو بالا میبره. ای کاش فرصتی پیش بیاد، ای کاش شرایطی فراهم بشه از اتصال زمینه هایی که سالهای گذشته اجرا کردیم، مخصوصا با استفاده از این مواد کاهنده‌ای که درصد عمده ای از اونها استانداردهای لازمه رو پاس نمی کنن، شرایطی فراهم بشه بتونیم اونها رو مجدد اندازه گیری کنیم و بازبینی کنیم، نتیجه کارهای خودمون رو ببینیم. مقاومت ویژه بتون از حدود 30 اوه متر تا 90 اوه متر در تغییر است. یادآوری یک، روش متداول در ایران استفاده از مخلوطی از سنگ نمک شکسته و خاک زغال در اطراف الکترود رو تجویز می کند که عرض کردم خدمتون. این روش خوشبختانه در ویرایش جدید مبحث منسوخ شده. تا ابتدای صفحه 100 فکر میکنم کافی باشه تا موضوع 42 اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین. دوستان عزیزم خسته نباشید، تا فایل صوتی بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار خوش.